ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها را در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه دوشنبه 20 دی ماه 1395 خورشیدی برابر با 9 ژانویه 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم آزاده اسدی و مشروع خبرها.
متشکرم رضا، سلام میکنم شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرده است صبح چهارشنبه در حسینیه آیت الله خمینی مراسم بزرگداشت و ترحیمی را برای اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار میکند. بر اساس این بیانیه در این مراسم علاوه بر شخصیت های عالی رتبه، سفیران و رؤسای جمهوری برخی کشورها حضور خواهند داشت. آیت الله خامنه ای همچنین صبح سه‌شنبه در مراسم تشییع پیکر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران نماز می‌خواند. بر اساس آخرین گزارش‌ها پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی فردا در آرامگاه روح الله خمینی به خاک سپرده می‌شود. آخرین ساعت روز یکشنبه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بودند پیکر او در آرامگاه فاطمه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان در قم دفن خواهد شد، اما حسین معشی برادر همسر آقای هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران به خبرنگاران گفت از آنجایی که محل دفن در وصیت نامه مشخص نشده، تصمیم گرفته شده در آرامگاه آیت الله خمینی دفن شود. بر اساس بیانیه خانواده هاشمی، مراسم تشییع پیکر آقای هاشمی روز سه‌شنبه از ساعت 10 صبح از دانشگاه تهران آغاز می شود. شماری از مقام‌های سیاسی ارشد کشورهای همجوار ایران به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادند. بر اساس آخرین خبرها، نخست وزیر هند و پاکستان، رئیس جمهور عراق، رئیس امور اجرایی دولت افغانستان و وزیر خارجه ترکیه از جمله مسئولانی هستند که درگذشت رئیس جمهور پیشین ایران را تسلیت گفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سران چهار کشور بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی هم برای مقامات ایرانی پیام تسلیت فرستادند. یک مقام وزارت خارجه آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است هاشمی رفسنجانی شخصیت مهمی در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده است. مقام‌هایی در اروپا و ایالات متحده که نامشان فاش نشده به روزنامه وال استریت جورنال گفتند آقای هاشمی نقش مهمی برای بسیج حمایت از حسن روحانی به عهده داشته که حضورش به توافق اتمی و اقدامات برای بهبود روابط با غرب کمک کرده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیئت دولت هر گونه ابهام و اشکال در پرونده پزشکی اکبر هاشمی رفسنجانی را رد کرد. وزیر بهداشت روز گذشته در جمع خبرنگاران در جماران گفته بود ظاهرا تیم پزشکی همراه آقای هاشمی نبوده و ممکن است کوتاهی صورت گرفته باشد. به گفته حسن قاضی‌زاده باید تیم پزشکی همراه شخصیت‌ها حاضر باشد، اما زمانی که آیت الله هاشمی رفسنجانی دچار عارضه قلبی و تنفسی شده به دلیل نبود تیم پزشکی فرصت از دست رفته و تلاش‌ها نتیجه بوده است. پیشتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در گفتگو با تلویزیون ایران گفته بود آقای هاشمی حدود ساعت 18 روز یکشنبه دچار ایست قلبی شده بود. به گفته او در بخش اورژانس عملیات احیا حدود 90 دقیقه زمان برد. نماینده رهبر در امور حج و زیارت روز دوشنبه از دریافت دعوتنامه رسمی عربستان سعودی برای حج خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی قاضی اسکر اعلام کرد مقدمات لازم برای شرکت در مذاکرات دو جانبه با مسئولان حج عربستان فراهم می شود. به گفته نماینده رهبر در امور حج، هیئت ایرانی برای مذاکره به عربستان اعزام خواهد شد و خواسته های ایران از جمله امور مربوط به کشته شدگان مسجدالحرام و منا مطرح می شود. با این حال آقای قاضی اسکر تاکید کرده متن این دعوتنامه با موارد قبلی در سالهای گذشته تفاوتی ندارد. پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت عربستان با ایران، حج تمتع از سال گذشته تحت تأثیر روابط سیاسی دو کشور قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها، عربستان پس از این تنش سیاسی حاضر نشد به خواسته‌های ایران برای محل صدور ویزا، تأمین امنیت و 20 پیشنهادی که در قالب یک نامه ارائه شده بود پاسخ دهد.
ممنون آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. ادامه واکنش‌های داخلی و خارجی به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی.
آقای هاشمی رفسنجانی نماینده رهیافت و راهبرد میانه روی و واقع‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود.
در اسناد و مدارک خارجی درباره رئیس تشخیص مصلحت نظام ایران چه آمده است؟
اسناد زیادی پیدا میکنه که آقای رفسنجانی رو یک چهره‌ای برای تحکیم مبانی حکومت جمهوری اسلامی در مبارزه با غرب، در امتداد با جنگ، امتداد جنگ میبینید.
شلیک اخطار از سوی ناوگان دریایی آمریکا به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران در تنگه هرمز. نخستین هواپیمای مسافربری جدید خریداری شده اواخر این هفته به ایران تحویل داده خواهد شد. شنونده ی مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز یکشنبه واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته و عدم حضور او در صحنه سیاسی ایران از منظر کارشناسان نیز بازتاب‌های متفاوتی داشته است. اما یکی از سوالات این است که خالی شدن صحنه سیاست ایران از حضور آقای رفسنجانی چه تأثیری می‌تواند بر روابط ایران با کشورهای منطقه داشته باشد؟ همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با مراد ویسی روزنامه‌نگار و از همکاران رادیو فردا در پراگ این پرسش رو با او در میان گذاشته.
آقای هاشمی رفسنجانی نماینده رهیافت و راهبرد میانه روی و واقع‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. بعد از دهه 60 که آقای هاشمی خودش هم در اون دهه خیلی مسئولیت داشت و روابط پرتنش ایران با کشورهای منطقه، بعد از جنگ آقای هاشمی به سمت احیای روابط ایران با قدرت‌های منطقه‌ای از جمله عربستان حرکت کرد و خب ما دیدیم روابط ایران عربستان خیلی خیلی بهبود پیدا کرد در اون دوره‌ای که ملک عبدالله در عربستان بود و آقای هاشمی و بعد آقای خاتمی در ایران. فقدان آقای هاشمی در واقع این راهبرد و رهیافت میانه روی و واقع‌گرایی رو در سیاست خارجی ایران تضعیف میکنه و به تیم آقای خامنه‌ای و سپاه که راهبرد تندروانه‌تر و رادیکال‌تری در سیاست منطقه ایران دارن فرصت خواهد داد که به مسیر فعلی برن، که مسیر فعلی متاسفانه مسیر کنترل و مدیریت تنش‌های ایران با قدرت‌های منطقه‌ای نیست و همونطور که روز به روز می‌بینیم، اگرچه بعضیا میگن نفوذ ایران در منطقه بیشتر شده، ولی به همون مقدار تنش‌های ایران با قدرت‌های منطقه و بعضی از کشورهای منطقه بیشتر هم شده.
آقای ویسی، به گزارش خبرگزاری رویترز، 4 کشور بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی به مناسبت درگذشت هاشمی رفسنجانی برای مقامات ایرانی پیام تسلیت فرستادند. اما تا کنون عربستان سعودی واکنشی رسمی به مرگ آقای رفسنجانی نشون نداده. این مسئله رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
واکنش بقیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به جز عربستان به نظرم خیلی خردمندانه بوده. بحرین در سطح پادشاه و وزیر خارجه موضع گیری کرده، علارغم اینکه روابط دو کشور به شدت چیرت و مشکل دیپلماتیک دارن با هم دیگه. امیر دبی شیخ راشد و امیر امارات شیخ خلیفه خیلی پیام‌های خوبی دادن، وزیر خارجه امارات پیام خردمندانه ای داده، ولی اون چه که باعث شده که به نظرم عربستان این کار رو فعلا نکنه این هست که دو کشور در سطح عالی به شدت با هم دیگه دوچار تنش هستن. در ماهای گذشته ما موضع‌گیری‌های تندی از دو طرف علیه هم دیگه داریم، هم تصمیم گیران اصلی در عربستان و هم تصمیم گیران اصلی در ایران به شدت مواضعشون بر سر مسائلی مثل سوریه، یمن، عراق و بحرین با هم منفی است و فکر میکنم این تأثیر داشته. اگرچه من امیدوار بودم که از 2 سال پیش هم امیدوار بودم از مرگ ملک عبدالله استفاده بشه برای بهبود روابط دو کشور، نشد، بدتر شد. حالا هم امیدوار بودم که از درگذشت آقای هاشمی استفاده بشه برای که چالش‌های دو کشور کنترل مدیریت بشه، چون این چالش‌ها نه به نفع عربستان است نه به نفع ایران در منطقه، ولی فعلا نشانه دیده نمیشه.
با وجود آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی به غرب تمایل داشت و برخی هم او را هوادار آمریکا می‌دونستند، اما مقام‌های آمریکایی و اروپایی واکنش چندانی نسبت به مرگ او نشون ندادند تا اکنون. علت رو در شخص آقای رفسنجانی می‌بینید یا اینکه روابط ایران با جهان غرب؟
واقعیت اینه که اون چه که به عنوان رابطه خارجی خوب ایران و سیاست خارجی خوب ایران ازش بعضیا یاد میکنن در دوره هاشمی بیشتر در مورد کشورهای منطقه و اسلامی بود. ما همون موقع در ارتباط با اتحادیه اروپا بحران میکونوس و احضار سفرای اروپایی از ایران رو داشتیم، رابطه خیلی خوب نبود، با آمریکا هم خیلی به جایی نرسید و الان فکر میکنم که یک مقدار دولت مردان غربی احتیاط دارن که مواضعشون در مورد آقای هاشمی رفسنجانی به وضعیت جدیدی که در مورد رابطه با ایران بعد از برجام هست آسیب نزنه، به رابطشون رو با آیت الله خامنه‌ای بیشتر از این تیره نکنه. اگرچه بعضی از رهبران غربی اصولاً خب دید خیلی مثبتی نسبت به اون چه که ایران داره در منطقه انجام میده ندارن، ولی مجموعاً من فکر میکنم اینجور جاها که یک رهبری، یک شخصیت سیاسی از یک کشور غربی، اسلامی، عربی، ایران، هر کجا فوت میکنه، یه فرصت خوبیه که هر کشوری میتونه استفاده بکنه برای بهبود روابط منطقه‌ای و خارجیش.
مراد ویسی از همکاران رادیو فردا در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی درباره نقش آقای رفسنجانی در روابط ایران با کشورهای منطقه گفتگو کرد. اما اکبر هاشمی رفسنجانی از معدود سیاستمداران جمهوری اسلامی است که خاطرات مفصلی از فعالیت‌های سیاسی خود را نوشته و بخشی از این خاطرات را هم منتشر کرده. او همزمان به دلیل حضور مستمر در قدرت و سابقه فعالیت‌های گسترده در انقلاب سال 57 یکی از معروف‌ترین چهره‌های نظام سیاسی حاکم در عرصه بین‌المللی بود. مجید تفرشی، سندپژوه و مورخ در بریتانیا، در گفتگو با همکارم کیوان حسینی از قضاوت وزارت خارجه بریتانیا درباره آقای رفسنجانی و همچنین میزان اعتبار کتاب خاطرات آقای رفسنجانی می‌گوید.
در اسناد آرشیوهای خارجی از جمله آرشیو ملی بریتانیا اسناد زیادی پیدا می‌کنیم که آقای رفسنجانی رو یک چهره‌ای برای تحکیم مبانی حکومت جمهوری اسلامی در مبارزه با غرب، در امتداد با جنگ، امتداد جنگ می‌بینید. ولی چهره‌ای که در دو دهه اخیر از رفسنجانی ما می‌شناسیم، چهره‌ای که به تدریج از این نگاه کلیشه‌ای و سنتی فاصله گرفت. و اگرچه زمان و فضای مناسب و متعادلی برای نقادی و ارزیابی بیرحمانه و منصفانه درباره کارنامه دوره کامل سیاست آقای هاشمی پیش نیومد، یعنی دوران ریاست جمهوری و دوران مجلس او، همچنان به دلیل جفاهایی که در دوران آقای احمد نژاد پیش شد، در دوران موفقیتی که از دوران آقای روحانی به بعدشون به دست آورد، در هر دو دوره مجال مناسب و منصفانه برای ارزیابی عادلانه کل دوران سیاسی آقای هاشمی پیش نیومد، اگرچه با نوشتن کتاب‌ها و تحلیل‌هایی و سخنانی‌های تلاش شد که این کار انجام بشه، ولی واقعا این کار انجام نشد و ای کاش در زمان حیات او خود آقای هاشمی مجال رو فراهم میکرد که نکرد و تعمدن هم نکرد و دیگران این فضا رو ایجاد میکردن که یک نقد کاملا منصفانه و در این حال بی‌طرفانه و ضمناً بی‌رحمانه نسبت به زندگی و کارنامه او صورت می‌گرفت.
یه ویژگی منحصر به فردی که آقای هاشمی رفسنجانی داشت در مقایسه با بسیاری دیگر از سیاستمداران عالی رتبه جمهوری اسلامی نوشتن خاطراتش بود و اینکه انتشار این کتاب‌های خاطرات هم شروع شد، مربوط به سال‌های اول انقلاب و تا یه جایی هم پیش رفت. اول از همه می‌خوام اول شما یه مروری بکنید بر این کتاب‌هایی که منتشر شده، تا چه اندازه به نظر شما اساساً اهمیت داره در تاریخ نگاری جمهوری اسلامی آنچه که آقای رفسنجانی به عنوان خاطرات نوشته، و دوم اینکه گفته میشه ایشون اسرار بسیاری رو از نظام در دل داشته، آیا اطلاعی داریم از این که این اسرار رو هم نوشته در خاطراتش؟ آیا این خاطرات به شکل سانسور شده منتشر شدند و آیا باید منتظر باشیم که کتاب‌های بیشتری منتشر بشه حاوی اطلاعات خیلی مهمی درباره تاریخ جمهوری اسلامی؟
ببینید، به دلایل سیاسی و فرهنگی و امنیتی در تاریخ ایران، تاریخ 300 سال اخیر ایران، برخلاف کشورهای پیشرفته غربی، سنت یادداشت نویسی و خاطره نویسی روزانه وجود نداشته. بنابراین ما در طول تاریخ با سه تا عارضه مواجه هستیم در مسئله تاریخ نویسی. اولا کسانی که خاطرات نوشتن، خاطراتشون در سالهای پیری نوشتن که هم نادقیق بوده، هم خواسته یا ناخواسته توسط خودشون رتوش و سانسور شده. دومی که چون این خاطرات منطبق مبتنی بر و یادداشت روزانه نبوده، بنابراین زوایای مختلفی تو شایعات نشده و خیلی چیزا رو به اشتباه درش درج شده و همینطور خیلی از این خاطرات از بین رفته و به دلایل مختلف امنیتی و سیاسی نویسندگانشون یا بازماندگان اونها اینا رو از بین بردن، که موارد متعددی راجعش وجود داره که اگه بخوام راجعش صحبت کنیم راجعش شاید ده ها مورد من همیاران تو ذهنم هست، میتونم بگم خاطراتی که وجود داشته یه موقعی ولی الان وجود نداره. و مهمتر از همه اینه که خیلی اساسا میترسن به طور کلی چیز روی کاغذ بیارن و مطلبی رو بنویسن و قلم در دست بستر مطلبی بست سندی در به دشمن بدن یا به بعدی ها بدن که علیه خودشون یا خانواده‌شون سوء استفاده بشه راجعش و به اصطلاح سر نخی باقی بذارن. برای این دلایلی که عرض کردم، خاطرات روزانه آقای هاشمی رفسنجانی اسناد بسیار مغتنمی هستند برای نگارش تاریخ معاصر ایران و خصوص تاریخ سالهای بعد از انقلاب. ولی باید توجه داشت که این خاطرات هم کامل نیستند، به دلیل اینکه هم خود ایشون بارها گفته موارد بسیاری از اسرار نظامی و سیاسی مملکتی است که ایشون نخواسته یا نتونسته در خاطراتش بیاره، بنابراین باید منتظر بود در قسمتایی که از این کتاب هست شده یا در جاهای دیگه که ایشون گفته هستش و خانواده‌شون گفتن هستن استفاده بشه در آینده دور یا نزدیک و اونا منتشر بشه. و مهمتر اینه که به نظر میاد که بعضی از قسمت‌های این خاطرات متأسفانه سانسور یا روتوش شده، یعنی متأسفانه به نظر میاد که همین خاطرات همون موقع نوشته شده هم به دلایلی بیشتر کم شده البته، ولی در مواردی هم حتی شاید به نظر برسه که چیزایی بشه افسوده شده بعدن، که این از میزان اعتبار اونها کم میکنه. بنابراین به نظر من به عنوان یک تاریخ نویس خاطرات متول و مفصل آقای هاشمی رفسنجانی جزء منابع مهم و غیر قابل انکار تاریخ انقلاب هست، ولی استفاده از اون باید با احتیاط صورت بگیره به دلیل کم و زیادهایی که در این صورت گرفته و احتمالاً اگر بخوایم خیلی محترمانه بگیم در بعضی جا به نظر میرسه که ایشون در راستگویی صرفه‌جویی کرده در برخی زمینه‌ها.
مجید تفرشی مورخ در لندن در گفتگو با همکارم کیوان حسینی درباره ارزیابی‌های اسناد خارجی از جمله اسناد وزارت خارجه بریتانیا در خصوص اکبر هاشمی رفسنجانی توضیح می‌داد. و حالا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی در واکنش به درگذشت آقای رفسنجانی گوش کنیم.
اکبر هاشمی رفسنجانی همیشه و همواره در کنار دیکتاتورها بوده، از خمینی تا خامنه‌ای. مردم ایران گول تبلیغات اصلاح طلبان قلابی رو نخورید. اینا با تعریف و تحسین از رفسنجانی میخوان دوباره شما رو بکشونن سر صندوقهای رأی رئیس جمهوری. رفسنجانی اگه گاهی هم با مردم ایران همصدا شده به خاطر این بوده که خودش و خانوادهش رو در خطر میدیده، وگرنه مردم تحت ستم ایران براش ذره ای اهمیت نداشته. حواستون باشه دوباره و چند باره گول دیکتاتورها رو نخورید. 38 سال گول خوردن کافی نیست؟
آقای خامنه‌ای، این که نزدیک شما بود مرد، فردا هم شما خواهید مرد. یا شما میخواین که تا مادام العمر توی این زمین بمونی، ولی شما هم میمیرید. ولی یه خورده از این مردن این آقای رفسنجانی درس عبرت بگیرید.
باید گفت که ایشون یکی از پایه‌های انقلاب بودن و پیروزی و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی چه قبل از انقلاب و رفتن شاه و چه بعدش خیلی تلاش کردن و اثر گذاشتن و ایشون میشه گفت از نمیدن که جان و مال خودشو تو این راه گذاشت. یادمون نمیره سوء قصدی که به ایشون میشد، یادمون نمیره شکنجه‌ای که سابق کرد و خب پولی که به تلترین قضیه گذاشت.
خانواده آقای هاشمی هاشمی را در جبار قبر خمینی دفن نکنید، همان در حضرت معصوم بهتر است، چون قبر خمینی جایی است که آینده ندارد.
خواستم بگم که این همه انسان ها دارن روز به روز عبه میرن، این همه انسان هایی که اصلا هنوز عمری هم نکردن، جوانای بیگناه، این همه شهید ها که اصلا اسمشون هم به شما نمیه داره عبه میره، هیچ کس براش عزای عمومی اعلام نمی کنن. ولی برای یه نفری که این همه خودتون میدینین چه کاره کرده سر عزای عمومی اعلام می کنن بدین که اقتصاد کشور در نظر بگیرن.
تا زمانی که بود موزل بود، همه تخریبش می کردن، خانوادهش رو اذیت می کردن، حالا که مرد شد رابین هود. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422112112.
اما در آستانه تغییر قدرت در ایالات متحده آمریکا و آغاز به کار دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب، روز یکشنبه یک ناوگان آمریکایی در خلیج فارس به سوی شناورهای تندروی سپاه پاسداران که در حال نزدیک شدن به این ناو شکن بودند تیر اخطار شلیک کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
دو مقام دفاعی آمریکایی روز دوشنبه 20 دی ماه به خبرگزاری رویترز گفتند که یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا روز یکشنبه 3 بار به سمت شناورهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز شلیک اخطار کرده است. این دو مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود گفتند که 4 شناور سپاه پاسداران در تنگه هرمز با سرعت زیاد به طرف ناوشکن آمریکایی در حرکت بودند که با شلیک‌های هشداری نیروهای آمریکایی روبرو شدند. بنابراین گزارش ناوشکن آمریکایی میهن سعی کرد بود با قایق‌های سپاه پاسداران ارتباط رادیویی برقرار کند، اما این قایق‌ها به درخواست ناوشکن برای کاهش سرعت پاسخی ندادند. این دو مقام آمریکایی افزودند که شناورهای ایرانی تا 800 متری ناوشکن رسیده بودند که پس از آن این ناوشکن نورافشانهای اخطار به سمت قایق‌ها شلیک کرده و یک بالگرد نیروی دریایی آمریکا نیز یک شناور دودزارا در مسیر قایق‌های سپاه به آب انداخته است. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا درباره مقررات بین‌المللی عبور ناوها در آب‌های بین‌المللی و تنگه هرمز به رادیو فردا میگوید بر پایه حقوق دریاها عبور بی‌ضرر و بدون توقف ناوشکن و یا کشتی‌های دیگر از تنگه‌های بین‌المللی بلامانع است.
تنگه هرمز و وضعیت اون مثل دیگر تنگه‌های بین‌المللی فرق می‌کنه با محدوده آب‌های سرزمینی ایران که 12 مایل. در عین حال تنگه هرمز کاملا مسیر کشتی ها با اون طرح ترافیکی که تعیین شده کاملا مشخصه که از چه مسیری وارد بشن، از چه مسیری خارج بشن. از نظر بین المللی بر پایه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها عبور بی ضرر ناوها و یا کشتی های تجاری از تنگه های بین المللی به قصد ترانزیت بدون توقف بلا مانع است. اگر فرمانده یک ناو مواجه با یک خطر بشه، مثل همین موضوعی که الان پیش اومده، یعنی حرکت سریع ناوچه‌ها و قایق‌های سپاه پاسداران به طرف یک ناو، چند مرحله داره. یکی تماس رادیویی است، میتونه از بوغش استفاده بکنه به طور صوتی به اینا اخطار بده، میتونه از نورافشان استفاده بکنه که به طور بصری به اینا بگه که این کارتون خطرناکه، مواظب باشین، که همین کار رو ناو آمریکایی کرد. در مرحله آخر اگه هیچ کدوم اینا جواب نداد، میتونه تیر اخطار به طرف قایقا شلیک بکنه که همین کار رو کرد. کاری رو که ناوچه‌ها انجام میدن در واقع غیر حرفه‌ای، خطرناکه، باعث تنش میشه و میتونه به محاسبات غلط منجر بشه و به درگیری نظامی.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه درباره رفتار نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس در قبال کشتی‌های جنگی آمریکایی به رادیو فردا میگوید سپاه پاسداران رفتار ناوچه‌های خود را خطرناک ارزیابی نمی‌کند.
فرماندهان سپاه گفتن که ما داریم بر اساس منطق و استراتژی که خودمون تعیین کردیم در این حوزه‌ای که متعلق به ماست رفتار میکنیم. اونها چنین رفتارهایی رو خطرناک نمیدونن و میگن که داریم رفتار طبیعیمون رو انجام میدیم و این اون قدرت خارجی هستش، اون بیگانه‌ای هستش که در این منطقه اصل حضورش غیرقانونی هستش و دخالت آمیز هستش و خواهان خروج کامل نیروهای آمریکایی هستیم. در طول 1-2 سال گذشته نحوه ارتباط این رویارویی ها با برجام بود، یعنی ما اونجا یک تحرک سیاسی و دیپلماتیکی رو داشتیم که منجر شده بود بخشی از مشکلات بین ایران و آمریکا حل بشه. اینجا رفتارهای سپاه میتونست که لطمه بزنه به اون رفتارهای دیپلماتیک و باعث بشه که سطح تنش رو بالاتر ببره یا حداقل به همون نحوه سابق نگه داره. بعد از اون که روابط ایران و عربستان هم تیره و تار شد، باز این مانورها و این کارهایی که سپاه در خلیج فارس انجام میداد یک بخشش هم پیام به دولت‌های منطقه بود که میخواست اقتدار نظامی و دفاعیش رو به رخ اونها بکشه. میشه این تفسیرها رو در مجموع انجام داد، ولی به نظر نمی‌رسه که مجموع این حرکات از یک اتاق فکر برنامه‌ریزی شده یا به طور سازماندهی شده صورت گرفته باشه و بعضی موقع احساس میشه که یک سری وقوع یک حوادث یا خودسری ها یا اتفاقات پیش بینی نشده هستش که سیاست خارجی ایران رو هم دچار چالش و درگیری میکنه.
این اولین بار نیست که قایق‌های سپاه پاسداران به ناوشکن‌های آمریکا نزدیک میشوند. پیش از این در روز 9 شهریور ماه امسال هم رئیس مرکز فرماندهی ستاد مشترک ارتش آمریکا تحرکات قایق‌های تندرو نیروی دریایی سپاه پاسداران در قبال ناوهای آمریکایی در خلیج فارس را تحریک‌آمیز خوانده و آن را مایه نگرانی دانسته بود. گزارش برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به نقل از یک آمار پنتاگون حاکی است که رویارویی دریایی قایق‌ها و کشتی‌های ایرانی با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس در مقایسه با نیمه اول سال گذشته میلادی تقریباً به 2 برابر افزایش پیدا کرده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از شلیک اخطار ناوگان دریایی آمریکا به قایق‌های تندرو سپاه در خلیج فارس.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 22:25 دقیقه است و آخرین گزارش تحلیلی ما درباره تحویل هواپیمای جدید خریداری شده از سوی ایران به این کشور تا پایان هفته جاری. این نخستین فروند از 100 هواپیمای خریداری شده مسافربری از ایرباس هست که گواهینامه اون به نام شرکت هما ثبت شده و قرار هست که طی مراحل قانونی طبق برنامه تا هفته آینده وارد ایران شود. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا گفتگو کرده و نخست از تأثیر ورود هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی ایران پرسیده.
در طول چند دهه گذشته مردم ایران از حیث حمل و نقل هوایی نگرانی‌های جدی داشتند. عمده هواپیماهایی که در خدمت حمل و نقل هوایی در ایران بوده هواپیماهای روسی بودند که مورد اعتماد مردم نیستند. تلفات بسیار بوده در خسارات در سوانه‌ای که به وجود اومده. آمدن هواپیماهای غربی، حالا چه نوع اروپاییش و چه نوع امریکاییش، یک نوع احساس اطمینان خاطر ایجاد میکنه برای مسافرانی که حالا چه در داخل ایران پرواز میکنن و چه در خارج کشور. این موضوع یکی از دستاوردهای مثبت برجام هست. در کنار دستاوردهای دیگری که برجام داشته، مثل بازگشت فروش نفت ایران به ماقبل تحریم‌های هسته‌ای، همچنین لغو تدریجی تحریم‌های بینه‌ای و بانکی، اینا بخشی از دستاوردهای برجام به شمار میان که متاسفانه جناح مقابل دولت آقای روحانی این دستاوردها رو انکار میکنن.
محمدی، تأثیری که این معامله یعنی ورود اولین هواپیمای ایرباس به ایران داره در سیاست داخلی ایران چه هست؟
دولت آقای روحانی در سیاست داخلی وعده‌هایی که ایشون مطرح کردن به نظر من دستاورد چندانی نداشته. در حوزه اقتصاد هم همچنان کشور در وضعیت مناسبی به سر نمیبره، هم رکود غالب هست بر اقتصاد کشور، هم مسئله بیکاری یک مسئله جدی هست. اما در سیاست خارجی دولت آقای روحانی موفق شده بسیاری از تنش‌هایی رو که وجود داشته این تنش‌ها رو کاهش بده، بالاخص در روابط با اروپا این تنش‌ها به حد اقل خودش رسیده نسبت به زمانی که آقای روحانی دولت رو در دست گرفت. این گونه معاملات، نتیجه بخش شدن این گونه معاملات، ورود اولین هواپیمای ایرباس به ایران، در واقع یکی از مواردی است که آقای روحانی در کارزار انتخاباتی سال 96 میتواند به اونها اشاره کنه در برابر کسانی که اصولا منکر هر گونه دستاورد برای دولت آقای روحانی.
آقای محمدی، چشم انداز روابط ایران و اروپا پس از این چه خواهد بود با ورود اولین هواپیما به ایران؟
سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دولت‌های آقای هاشمی، خاتمی و روحانی بهبود رابطه با اروپا بوده، تنش زدایی بوده، در حالی که روابط تنش زدایی با ایالات متحده همچنان ادامه داشته. گونه معاملات، حالا چه در سطح معاملات مربوط به حمل و نقل هوایی، چه معاملات نفتی، چه معاملات صنعتی، اینها رابطه ایران و اروپا رو بهبود می‌بخشه. ایران دوباره برمیگرده به وضعیتی که در دوران پایان دوره آقای رفسنجانی بود و دوره آقای خاتمی، که تلاش میشد نوعی توازن برقرار بشه، یعنی دشمنی های با ایالات متحده با دوستی های بیشتر با اتحادیه اروپا، اینها همدیگر رو بتونن تا حدودی خنسا کنند، یا اینکه ایران بتواند از اختلافاتی که میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده در برخی موارد وجود داره استفاده کنه. در واقع ورود اولین ایرباس به ایران نشان دهنده این هست که روابط ایران و اتحادیه اروپا چشم انداز مناسبی در آینده خواهد داشت. تلاش دولت آقای روحانی بر این بود که رابطه ایران و امریکا هم بهبود پیدا کنه. دولت آقای اوباما هم گام‌های موثری در این زمینه برداشت، اما متاسفانه دشمنی ایدئولوژیکی که با ایالات متحده وجود داره مانع از این شد که یخ‌های رابطه سرد ایالات متحده و ایران آب بشه در این دوره.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با گفتگوی همکارم الهه روانشاد به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا radiofarda.com و یا صفحه فیسبوک رادیو فردا، در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌ها رو دنبال کنید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.